عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة شريفة أعراف. آیه 58 رو قرائت فرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
بلد طيب، سرزمین پاکیزه. یخرج نباته بإذن ربه، گیاهش به اذن خدا بیرون میاد. والذی خبث، اما سرزمین ناپاک و بد، لا یخرج الا نکدا، بیرون نمیاد مگر اندک. نکته‌ای که میخوام از این آیه داشته باشیم این است که برای رویش‌های مبارک، جناب آقای غلامی، برای رویش‌های مبارک، اگه میخواید رویشی مبارک باشد، باید سرزمین پاکیزه باشد. برای رویش‌های مبارک ریشه‌های پاکیزه و سالم نیاز است. از ریشه‌ها و زمینه‌های ناسالم و شورزار قاعدتاً میوه پاک انتظار نداشته باش. در روایات ما عجیب تأکید شده بر اینکه در امر ازدواج زن و شوهر، مرد و زن، دختر و پسر، اینا مقید باشن، به اصالت و نجابت طرف توجه کنند. منظورمون از اصالت و نجابت همین ریشه های پاک است. این شخص والدینش چه آدمی هستن به لحاظ مراعات حدود شرعی؟ آیا جز انسانهایی هستن که در حلال و حرام الهی لا ابالی هستند یا نه برشون اهمیت داره حلال و حرام الهی؟ خب پدر و مادر این بند خدا پس نه، مقید بودن. بعد باز پدر و مادر اون پدر و مادر رو بررسی بکنیم. هرچه طرف ریشه دار تر باشد بهتر. ریشه دار ملاکش اینها، نه اینکه پول دار، قدرتمند، مشهور. بعضی وقت میگن فلانی آدم اصیل نجیب خانواده داریه، یعنی این اینکه مشهوره، یعنی اینکه مثلا رئیس و وکیل و وزیر و اینجور چیزا هستن، یعنی اینکه ثروتمندن. اما نه، اصالت و نجابتی که تو دین بهش تأکید میشه، اصالت و نجابت در قلمرو فرامین الهی. ممکنه به لحاظ وضع مادی هم دستشون چندان پر نباشه، ولی وقتی مطالعه میکنیم در گذشته این فرد، میبینیم اینها هر نسل قبل و قبل و قبلشون انسان‌های پابند نسبت به وظایف شرعی و مسائل دینی بودن. وقت اونجاست که از این ریشه های مبارک پاکیزه می شود انتظار رویش های مبارک داشت. البته معنی این حرف این نیست که اگر کسی ریشه و زمینه‌اش زمینه ناسالم و شورزاری بود، اجباراً و بدون اختیار او به سمت ناپاکی و آلودگی می رود. نه، فراوان بودن آدمایی که پدر و مادرهای ناسالمی داشتن، یا پدرهای ناسالمی یا مادرهای ناسالمی، و بعد خودشون از انسانهای نمونه شدن. یخرج المیت من الحی، برعکس هم هست، فراوان بودن کسانی که خانواده های خیلی اصیل به همین معنی که عرض شد، پدر و مادر مقید به فرامین الهی، ولی فرزند به تعبیر قرآن مرده از کار در آمد. یخرج المیت من الحی، اینم یه جور قدرت نمایی خداوند است. ضمن این که در این صحنه ها تأکید میشه بر این که ای انسان، این تویی که انتخاب میکنی، نه پدر مادر تو. پدر مادر تو فقط زمین سازی میکنن، تربیت، محیط خانواده، تغذیه، خلق و خوهای ارثی، اینا زمینه هاست، اینا فضاسازیه، ولی اونی که در نهایت نقش ایفا می کند انتخاب خود انسانه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، طور شد که برای مؤمنین خداوند زن فرعون رو آقای غلامی به عنوان مثل الگو نمونه ذکر میکنه. علی رغم همه شرایط و زمینه هایی که او رو به سوی آلودگی و عناد ورزیدن با حق دعوت میکردن، او گفت نه، یک نه بزرگ به همه شرایط، به همه زمینه ها. این انسان اینه، انسان همچی قدرتی داره. اونی که تعیین کننده است و در نهایت رقم میزنه سرنوشت ما رو، آقای صالح، او کیه؟ خودمونیم. این ماییم که تصمیم میگیریم چه بکنیم چه نکنیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، اما برای کفار خداوند زن دو پیغمبر رو مثل میزنه، اونم از جنس زن خدا مثل انتخاب کرده، تأثیر پذیرتر در مقایسه با مرد، زن نسبت به محیط و شرایط تأثیر پذیرتره. ولی خب همین رو خدای متعال میگه علی رغم همه تأثیرگذاری ها و تأثیر پذیری هایی که انسان ها دارن، به خصوص زن ها دارن، ولی من خدا تو وجود این انسان یک سازوکاری رو نصب کردم به نام اختیار، که بر مبنای وجود همین ساز و کار هست که انسانها رو بعد مورد سوال و مؤاخذه قرار میدم. و اینها نمیتونن بهانه بیارن که خدای محیط اینچنین بود، تربیت ما اینجوری بود، تغذیه ما اینجوری بود، پدر و مادر ما اینچنین بودن، تبلیغات اینجوری بود، دوستا و رفقا اینجوری عمل کردن، محیط تحصیلی و آموزشی اینگونه بود، معلم من به من اینجوری گفت. نمیتونن اینها رو بهانه بیارن برای کوتاهی کردن از وظایفشون، چون بعد از همه ی بهانه ها بهشون گفته میشه تو اختیار داشتی در مقابل تمام این شرایط، اختیار داشتی که به این شرایط بگی نه. نمیتونستی بگی نه؟ چرا خدایا، ولی مشکل بود. خیلی خوب، پس ممکن بود. چرا نگفتی نه؟ چرا نگفتی نه؟ ای خدایا مشکل بود. خب اگه کار مشکل انجام میدادی ثوابش بیشتر بود. افضل الاعمال احمزوها، ای کسی نگفتنش به گناه مثلا 100 درجه سخت باشه و یک کسی نگفتنش به گناه 1 درجه سخت باشه، مشخصه اون کسی که با علی رغم 100 درجه سختی به گناه میگه نه، او اجرش قابل مقایسه نیست با کسی که برای نگفتن به گناه فقط 1 درجه با زحمت بکشه. قابل مقایسه با هم نیست. بله. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، در بحث انتخاب همسر فرمود بپرهیزید از گل مزبله. گل مزبله، گل بله، خضراء الدمن احسنت، ایاکم و خضراء الدمن. گل مزبله کیه؟ گل مزبله اون زن یا مردی است که اینها در یک زمینه آلوده ای رویش پیدا کردند. باز تاکید میکنم گاهی وقتا ممکن هم گل مزبله خیلی خوب باشه ها، منتها یک ریسکه که کسی بگه خب بالاخره ممکن همین گل مزبله هم خوب باشه، پس ما به گل بودنش نگاه بکنیم، به مزبله بودن محل رویش او نگاه نکنیم. نه، این رو هم انسان باید دقت داشته باشه و ریسک نکنه تو کاری که انجام میده. آیا قلابی مطلب رو گرفتیم؟ احسنتون. آیه 62 رو قرائت بفرمایید.
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
أحسنت. یک مبلغ شایسته دین حداقل دو ویژگی رو باید داشته باشه. یک، آگاهی. دو، دلسوزی. و برای اینکه دلسوزی داشته باشه باید زهد داشته باشه، ناوابسته باشد نسبت به تعلقات دنیوی. اگر نسبت به تعلقات دنیوی، نسبت به ثروت، نسبت به شهرت، نسبت به قدرت وابستگی داشت، دلسوزی او برای متربیان تحت شعاع این ثروت دوستی و قدرت پرستی و شهرت خواهی او قرار میگیره. خیلی مسئله مهم رو دقت کنید. پس به این قضیه برگشتیم. اون مبلغی در تبلیغ موفق است که دو ویژگی رو داشته باشه. آقا صالح خوب گوش کن. یک، علم. روزافزون سعی کنه بر معلومات مفید خودش بیفزاید، مطالعه رو ترک نکنه، تو هر مناسبتی، تو هر فرصتی کتاب زیر بغلش باشه، هم تا یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه وقت پیدا میکنه، به جایی که میخواد با دیگران مشغول حرفای بیهوده باشه و پروندش رو پر بکنه از گفتن و شنیدن مطالب لغو، همون نوشتش رو، همون کتابش رو، همون مطلبش رو مطالعه بکنه و رو همون مطلب فکر بکنه. دوم، زهد. زهد این که دنیا را نخواهد. چرا؟ چون قرار ما مبلغ دین باشیم دیگه، و عمل کردمون باید مبلغ دین باشیم. چون میشه یک کسی برای رسیدن به زرق و برق دنیوی سر و کله میشکنه بعد این بیاد مبلغ دین باشه؟ عملا خونسا میکنه حرفای خودش رو با اعمالی که انجام میده، با عمل کردش، با کیفیت زندگیش، با کیفیت برخوردش خونسا میکنه اعمالشو، خونسا میکنه گفتارشو، اعمالش تکذیب میکنه گفتارشو و این باعث میشه که حرف کمتر اثر کنه. به عبارتی زهد یک مبلغ بهترین مبلغ است، بهترین تبلیغ است، بلندگویی است که پیام او را رسا به گوش جان انسانها میرساند. مبلغ دین. ببینید، ابلغکم رسالات ربی، من رسالات پروردگارم رو به شما میرسانم. آخه در آیه 60 داره که قوم نوح به ایشون گفتن که انا لنراک فی ضلال مبین، ما تو رفتار تو که نگاه میکنیم میبینیم تو خیلی آدم گمراهی هستی، خیلی روشن واضح خیلی گمراهی. ایشون در جواب گفتن ای قوم من. ببین با چه عنایتی، با چه محبتی مردم رو هنوز ایمان نیاورده به خودشون نسبت میدن، میگن ای قوم من، ای همشهری عزیز من، نه من گمراه نیستم، لیس بی ضلاله، لکنی رسول من رب العالمین. ببینید روش برخورد اولیاء الهی رو در ارتباط با فحاشی که دیگران به ایشون دارن، بهشون فوش میدن، میگن تو فلانی هستی، فلان کاری کردی، تو فلان کاری. نه ما فلان کاری نیستیم، اما خودت فلان کاری، پدر مادر فلان کاری هستی، نسلتون آبا و اجدادتون همه فلان کاره بودن. نه، این روش مربیان الهی نیست. نه، لیسه بی ضلاله که میگید من گمراهم. نه، من گمراه نیستم، من پیغمبر خدایم، من آمدم رسالتهای پروردگارم رو به شما ابلاغ کنم. و انصح لکم، من خیر شما رو میخوام. و اعلم، و من میدانم آنجا که شما نمیدانید. مبلغ باید همیشه به لحاظ معلومات جلوتر باشه، دو سه قدم، چند قدم جلوتر از افراد زیر مجموعش باشه. قرائت کنید آیه 66 و 67 رو.
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين.
زحمت بکشین همین باد رو به اون طرف تنظیم کنید. مفکرم باز همون مشابه برخوردی که حضرت نوح با مردم داشتن، مردم به ایشون میگفتن شما در ضلالتین، ایشون گفتن من در ضلالت نیستم. همین شبیه همین برخورد به حضرت هود، گفتن شما در سفاهتین. صفاحت باز از ضلالت از یک جهت کمی این چی زشتره. صفاحت خل، ایشون گفتن نه، من تو خودم خلی نمیبینم، لیس بی صفاحت، من خل نیستم، ولیکن نی رسول من رب العالمین، من خل نیستم، من از طرف خدا آمدم و رسولم. خودم بیاد اون برخورد امام باقر علیه السلام میفته که کسی، یک مسیحی به امام باقر گفت انت بقر، فرمود نه من بقر نیستم، من باقرم، لا انا باقر. این جدیه، به همین شکل میشه آدم یک طرف آمده با یک عصبانیتی، حالا میخواد خلاصه یک آتشی به پا بکنه، این چیه یادم یک آب سر میریزه. بله میشه، شرطی که ما خودمونو کنترل بکنیم. گوشی تلفن رو برمی داره، شروع میکنه چند تا بد و بیرا گفتن. خب گوش بدیم، بعد که خوب حرفاش تمام شد، بعد چیز دیگه دیگه بودی ها، شما فقط گوش بدیم. بعد آخر رو چی میگه بگیم؟ میگه خب چیزی نمیگی، چه چیزی بگو. بعد بگیم حالا من چشم فکر میکنم خدمتون بعد عرض میکنم. تمام. توپ رو وقتی پرد میکنن اگه بخوره به دیوار بر میگرده، اما اگه توپ بخوره به آب دیگه بر نمیگرده. ما چرا فرصت رو از خودمون میگیریم؟ چرا دریغ میکنیم از خودمون تفکر رو و تدبر رو؟ زود وقتی یک کسی با ما برخورد میکنه فورا میخوام همونجا کف دستش بذاریم. نه، به خودمون فرصت بدیم، عادت بدیم خودمونو چشم من فکر کنم، فکر کنم ببینم که چیکار باید بکنم، الان چیزی من به عقلم نمیرسه، من فکر کنم. بعد میبینی اصلا بر اثر همین گذشت زمان هم قضیه حل میشه، احتیاجی دیگه به جواب دادنم نیست. چقدر موفقن این آدمایی که اینطور مسلطن بر رفتار و گفتار خودشون در برخورد با آدمایی که آتش گرفتن، شعله ور شده، حالا آمده میخواد یک دعوای را بندازه و یه جنگی شروع بکنه، ما همچی با آرامش کار رو بعد موکول کنیم. آیه 69 رو ملاحظه بفرمایید.
او عجبتم ان جا واذكروا إذ جعلكم الخلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
این آیه در ادامه مطالبی است که برای قوم هود، اسمشون چی بود؟ قوم حضرت هود، عاد، برای اونها گفته میشه. بعد از این جمله زادکم فی الخلق بسطه استفاده میشه که اینها خیلی به لحاظ خلقت و استحکامات بدنی خیلی فوق‌العاده بودن. در بعضی روایات هم که تعبیر عجیبی داره، در آیه های دیگه قرآن هم داریم که وقتی بر قوم عاد عذاب نازل شد، عذابم به ترتیب این شکل بود که چی بود عذابشون؟ بادی میوزید که این باد مثل تیغ سر اینا رو میکن میبرد. بعد که اینا رو زمین افتاده بودن، قرآن میگه که انهم اعجاز و نخل منقعر، تنه های قوی پیکر و قوی هیکل درخت های نخل رو در نظر بگیرید که سر این نخل ها زده شده باشه و این نخل ها از ریشه بیرون آمده باشن و رو زمین رها باشن. اینجور نکته ای که اینجا انتخاب شده از اینجا رو بعد است. فذکرو آلاء الله لعلکم تفلحون، برای مربیان الهی و مربیان دینی خیلی این سرنخ قشنگیه. میخواییم جرقه فلاح رو در وجود این کودکان، نوجوانان و جوانان بزنیم تو این کلاس. چیکار کنیم؟ یاد کنید آلاء الهی را، شاید به فلاح برسید. اونی که تو وجود آدم ها خدا دوستی را میرویاند، خدا دوستی را تقویت می کند، یاد کردن از نعمتهای پروردگار است. ما نعمات الهی رو در نگاه افراد جلوه بدیم. خدا چقدر لطف کرده به شما. اصلا نعمت بدن خودشون شروع بکنیم، بعض نعمتهایی که دوروبر هست. قرآن ضمناً تو این زمینه میتونیم ما از روشها و سیستم های قرآنی استفاده بکنیم. قرآن چقدر ما رو به نعمت زمین تذکر میده، چقدر به نعمت بارش، نعمت رویش و بعد اون سازوکاری که در این بارش و رویش به کار میفته و سایر نعماتی که دور و برمون هست. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، عرض شد که فلاح به معنای رستگاریه، رستنه، رها شدنه. این بذر که در دل خاک قرار میدیم، باید این بذر از دو قسمت در اون شکاف به وجود بیاد. یه قسمت بشود ریشه و چنگ بزنه به دل خاک و یه قسمت هم بشود چی؟ جوانه و از خاک بزنه بیرون. وقتی جوانه زد از خاک بیرون، اونجا اسمش فلاحه. تازه این اولین قدم حرکته. هر آن ممکنه این حرکت بر اثر برخورد با موانعی دچار مشکل بشه. اولین قدم خودسازی جنابای غلامی اینه که انسانها رو بیاد نعمتهای پروردگار بیفتن. ذکر نعمتهای الهی زمینه اول برای خودسازی. آیه 73 رو قرائت بفرمایید.
و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله
احسنتم. قوم صالح از پیامبرشون شطوری نارنجی رنگ، پرکرک، پا به ماه که از دل کوه هم بیرون بیاد خواستن. ببینید تا وقتی که مردم بینات و دلائل فوق العاده براشون نیامده مهلت دارن، این همین که قرار است با فکر و عقل و تعقل و اینها قضیه رو به دست بیارن. اما همین که دلائل فوق العاده آمد، مثلا مائده برای حواریین آمد، اونجا خدای متعال میفهمد اگر حالا که این مائده آمد، اگر بعد از این خطایی به جا بیارین شما انجام بدین، من با شما کاری میکنم که با احدی از عالمین همچون بلای سر سنگ آوردم. میخوانیم سوره شریفه مائده، بله، آیه 114 رو قرائت بفرمایید. آیه غلامی مثلا 15 صفحه 137.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
چه ویژگی داره که میفهمد اگر من این رو نازل کردم و کسی کفر ورزید، جوری عذابش میکنم که کسی رو اونجور عذاب نکرده باشم. انی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. ها چرا؟ چون دیگه تمام تیرایی که در ترکش بوده همه شلیک شده، که کسی یک ذره پاشو خطا بذاره سریع بلا سرش میاد، در بد جور بلا سرش میاد. ببینید این که گاهی خدای متعال تمام بینات و دلائل گوناگون رو بیان نمی کنه از باب لطف و عنایت اوست که ما مهلتمون تمام نشه. خب در مورد قوم صالح اینا گفتن اگه یک شطوری اینجوری از تو کوه بیاد بیرون ما ایمان میاریم، خودم آورد بیرون. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وقت بعد این معجزه هم معجزه خود خدا بود، این خود خدای کارو کرد. وقتی گویا انبیا معجزه میکردن به اذن پروردگار، اگه این معجزات رو مردم بهش توجه نمیکردن به عذاب استیصال بلا فاصله گرفتار نمیشدن ها. اما گویی تقاضاهایی که مردم داشتن خود خدا انجام میداد مستقیم، اینا رو اگر بهش بی توجه میشدن به عذاب استیصال و عذاب ریشه کن شدن گرفتار میشدن. فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. که اگر چنانچه شما دست بزنین به این و باش بد رفتاری بکنین عذاب دردناکی برای شما میاد. و تو آیه 77 و 78 قضیهش ذکر شده که فعقر و ناقه، حیوان رو کشتن و از امر پروردگار سر پیچیدند. و بعد تو آیه 78 اخذت هم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین. قرائت بفرمایید 74 رو.
قل قوموا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تستخرون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا أنت فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
زیل اون مسئله گذشته این نقطه رو اشاره بکنم. خیلی مثلا بعضی اینجوری میگن، میگن اگه یک جوری خود امام زمان علیه السلام به ما مثلا بگن فلان کس حق فلان کس باطله، دیگه ما با کله میدویم، دیگه ما جونمون رو فدا میکنیم برای این قضیه. لا اله الا الله، چقدر یه حرف بزرگیست، بعضی ها میزنن از دهنشون بزرگتر حرف میزنن. از کجا میدونی که اگه یه جوری امام زمان علیه السلام بگن فلان چیز حق فلان چیز باطله تو با کله میدوی؟ مگه همه اونایی که در برابر پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر اکرم بهشون میگفتن چی حقه و چی باطله، با کله میدویدن به طرف حق؟ و بعد تازه مگه همه اونایی که با پیغمبر یک دوره بودند و از حق دفاع میکردند بعد باز ادامه دادن این راه رو، نه یک جایی کم آوردند، کله و زبیر کم آوردند؟ این ادعا خطرش از این جهته که اگر امام زمان علیه السلام فرمود این حق است و این باطل است و من در مقابل حق موضع گیری کردم، دیگه این مشخصه که جان تو جهنمه. اما الان که امام زمان علیه السلام در غیبت هستن و مستقیم به وسیله خود حضرت به ما گفتن میشه حق و باطل، نه کار اونقدر دشوار نیست. ولی کسی مثلا در مقابل مطلبی که علماء دین میگوین یک انقلتی کرد، یک سوالی مطرح کرد، یک ایرادی گرفت، بلا فاصله این تیغ کفر و تکفیر رو گردنش نمیاد. فرصت خیلی مقتنمی است این فرصتی که فعلا ما داریم. به تعبیری، تعبیر قشنگی داشتن بزرگواری که میفرمودن این سیستم مرجعیت و اجتهاد و تقلیدی که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هست، در حقیقت یک جور آماده شدن و آماده سازی برای پیروی از وجود مقدس مهدی فاطمه است. وقتی میخوام بریم تو دریا شنا کنیم، اول باید توی حوض و استخر شنا کنیم، پس ما اول بپریم تو دریا که غرق میشیم. ما قراره به حرف امام زمان گوش بدیم، حرف امام زمان دریاست، ما اول به حرف این مرجعمون گوش بدیم. اگه ما در گوش کردن به حرف مرجعمون و در اطاعت از مرجعمون هنوز گیر داریم، اگه ما تو حوض بلد نیستیم شنا کنیم، اگه ما هم تا تو استخر میریم یه مرتبه قلب و قلب شروع میکنیم آب خوردن نزدیک غرق بشیم، بس چی ادعا میکنیم؟ آی اقیانوس، آی دریا، تو کجایی؟ تا شبم من چاکرت، بیا که من شنا بکنم. آی چه شنایی میکنم؟ مشخصه هم تا اقیانوس رو ببینی اصلا از دست پاچگی میفتی غرق میشی. بله؟ خیلی خوب، این همه نکته هاییست که صحنه راستا قرار میگیره. این از کجا معلوم؟ اونایی که مرجع رو نماینده امام زمان نمیدونن، وقتی خود امام زمان علیه السلام رو دیدن بگن خب حالا ما حرف خود رو قبول داریم. کسی که حاضر نیست قدم های کوچکتر رو برداره، چون یقینا گوش کردن به حرف مرجع خیلی آسونتر، خیلی کم رنجتر، کم زحمتتر است در مقایسه با گوش کردن به حرف امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام چی گفتن به اون شخص؟ امام صادق بود بنده خدایی که آمد گفت آقا تو ایران، توی خراسان شما نیرو زیاد دارید و 100,000 نفر سرباز جندی دارین، شما اونجا هر وقت اراده بفرمایید علیه بنی العباس قیام کنین، اونا در خدمت شما هستن، چرا شما قیام نمی کنید؟ چرا شما حقتون رو نمی خواهید از این دشمنان بگیرید؟ ما رو هم از این بیچارگی و غربت نجات بدید. همینجور نشستین دست به دست گذاشتین، چرا شما آقا نهضت به پا نمی کنین؟ خلاصه از این حرفا. امام به مأمور تنور فرمودن تنور رو داغ کن، رفت تنور رو داغ کرد. حالا این خراسانیه با خودش یه خیلی فکرا کرد، شاید مثلا فکر کرد که امام چقدر مهربانن، نگاه همین سر صبحی فرض کن میخوان یه نان داغی برای ما بدن ما بخوریم، یه صبحانه یه چیزی. خلاصه یه مرتبه امام بهش گفتن قم فجلس فی تنور، پاشو بشین تو تنور. یه مرتبه جا افتاد مطلب براش که مثل این که من امامو عصبانی کردم، مثلا گفتم چرا شما قیام نمی کنین، امام ناراحت شدن، حالا میخوام منو آتش بزنن. آقا ببخشین، معذرت میخوام، من اشتباه کردم، دیگه از حرفا نمیگم، منو معاف کنین. خیلی آشفته شد وقتی امام بهش گفتن رو در تنور بشین. خیلی خوب نه. همزمان هارون مکی که یکی از ارادتمندان خاص امام بود وارد شد، امام بهش گفتن، اشاره کردن برو تنور. ای با اشاره پرید تنور، با اشاره امام، چیزی به زبون نمیدونم، اشاره. این خراسانیه یه لحظه شاید رفت تو فکر که چجور جاییست اینجایی که ما آمدیم، که هر کس اینجا میاد اول بود از طریق تنور آزمون بشه، امتحان بشه. نکنه ما اشتباه آمدیم اینجا، نکنه آقا امام نیست ما اومدیم. امام شروع کردن درباره خراسان و خراسانی ها و اینها صحبت کردن و هی احوال پرسی میکردن، خب فلانی کجایی چطوری، مثل یک فردی که کوچه پس کوچه های خراسان رو کاملا کروکیش دستشون هست. امام اینجور درباره خراسان و خراسانی ها صحبت میکردن و احوال پرسی میکردن، ولی حواسی بنده خدای خراسانی کجا بود؟ پیش تنور بود. این تنور خلاصه چی شدی بنده خدا؟ رفت تنور، حالا الان کباب شد، الان سوخت. بعد امام گفتن برو سر تنور رو بردار. آمد سر تنور رو برداشت، دید هارون مکی متربعن چارزانو تو آتشا نشسته. بعد آمد بیرون و یه سلام معنیداری به این خراسانیه کرد و آمدن خدمت امام. بعد امام به این خراسانیه گفتن مثل این چند تا تو خراسان داریم؟ گفت لا والله ولا واحدا. گفت آقا مثل این که یکی هم نداریم. وقت امام فرمودن چطور میگیم ما قیام کنیم در حالی که چند نفر نداریم که هرچی ما بگیم به حرف کنن؟ میگن کارآموزی. این دوره غیبت امام زمان علیه السلام در واقع یک کارآموزی برای شیعه است که شیعه آماده حرف شنوی از وجود مقدس امام زمان علیه السلام بشه. خب اون کسی که از نماینده امام زمان حرف شنوی نداره، سختشه که حرفای نماینده امام زمان رو بشنوه. وقتی براش آسونه گوش کردن به حرف خود امام زمان، چون اونجا اگه طرف به حرف امام زمان گوش نکنه معنیش چیه؟ فهوبه کافر. اما نگفتن اگه به حرف مرد تقیب گوش نکردی فانت کافر. اون دوران سخت‌تره. چرا؟ برای اینکه مستقیم امام معصوم هستی که مائده آمد، آیه خداوند مستقیم رسیده در مقابل آیه الهی طرف بیسته، دوزخ کیفر اوست. خب این آیه رو دقت داشته باشید، آیه 74 نیا کنید. این آیه 74 شبیه آیه 66 و 67 فذکروا آلاء الله لعلکم، شبیه آیه 69 فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. اینجا فهمت فذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نعمتهای خدا رو یاد کنید و فساد نکنید، مفسدین نباشید. خب اگه طرف قرار مفسد نباشه میشه مطیع دیگه، ضد مفسد میشه مطیع. چه ارتباطی بین یاد کردن از نعمات الهی و اطاعت امر خداوند؟ وقتی نعمتهای پروردگار یادآوری میشود در وجود آدما سوز محبت پیدا میشه. در اون حدیث داره که خدای متعال پیغمبری است، پیغمبرم گفت مرا پیش مردم عزیز کن، مرا محبوب کن پیش مردم. خدای چگونه من تو رو پیش مردم عزیز کنم؟ نعمتامو براشون بگو، نعمتهای منو براشون بگو. خب وقتی محبت خدا آمد تو دل، به میزانی که انسان به کسی محبت داشته باشه، انتظارات اون کس را بگیم برآورده میکنه. خیلی دو تا چهار تا یا میخوام فلانی انتظارات ما رو برآورده کنه، بهش محبت کنیم، بهش محبت کنیم. اصلا خودش میاد به ما میگه خب حالا شما بگو یک کار من باید انجام بدم، بگو یک کار باید بکنم. فذكر آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. سوز محبت محصول یاداوری نعمته، و بعد محصول سوز محبت اطاعت عاشقانه است. به عبارت این سوز محبت جناب غلامی ریشه ای دارد و میوه ای. این محبت، این درخت محبت ریشه اش چیه؟ یاداوری نعمت های الهی است، این معرفت که خدا و من چیکار کرده. ان تعرف ما صنع بک، خدا چه کرده با من؟ خدا منو انسان قرار داده، خدا این اعضا و جوارح رو من داده، خدا نعمت زندگی تو ماه رجب رو ما داده، خدا نعمت زندگی در جوار حریم رضوی رو ما داده، خدا نعمت انس گرفتن با قرآنش رو بهمون عنایت کرده. یاد نعمت های پروردگار محبت خدا رو در دل آدم قوی و ریشه دار میکنه، به دنبالش هم اطاعت میاد، اطاعت ارزشمند، اطاعت با رغبت، نه اطاعت زورکی، اطاعت عاشقانه که اسمش چیه در قرآن؟ اطاعت با رغبت. نام القانتین ول قانتات با تید و نقطه، به معنی اطاعت با رغبت. آیه 84 رو قرائت بفرمایید.
و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین.
خداوند انسان ها رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. هرچی ما از میزان محبت پروردگار نسبت به انسان‌ها بخوایم بگیم، نمیتونیم احاطه پیدا کنیم به این محبت که فرمود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی لهم و انتظاری الى توبتهم لماتوا شوقا الی ولقطعت اوصالهم. حدیث قدسی، بندگانی که با من قهر کردن، اگه بدونن با چه اشتیاقی منتظر توبه اونها هستم، از خوشحالی میمیرند و بندهاشون از هم گسسته میشه، بندهای بدنشون گسسته میشه. ولی خب حالا محبت خداوند به انسانها از قبیل محبت انسانها و ام محبت سایر موجودات نیست. این محبت محبتیست در راستای چی؟ در راستای رشد و کمال این انسان. خب حالا اگر این انسان چپه شد، اگر این انسان وجودش دیگه رو این زمین مضر بود، مضر بود، علی رغم همه محبتی که خداوند متعال به این انسان داره، خدا چیکار میکنه؟ این انسان رو چپش میکنه. اگر انسان چپه شد، خدا هم چپش میکنه. خداوند قوم لوط رو سنگباران کرد. نحوه سنگ باران کردن قوم لوط خیلی عجیبه، در سور دیگه قرآن داره جعلنا عالیها سافلها. این انگار خدا این مملکت رو برد بالا، از اون بالا چپه کرد آورد پایین. یک، بعد این کار انجام شد، بعد سنگ باران صورت گرفت که اگه گوشه کنارن چند تا تو این بالا و پایین رفتن تونستن درن برن کنار، با این سنگ باران بعد دیگه همه کلکشون کنده بشه. اشد المعاقبین ارحم الراحمین. که میگیم صفات خدا با صفات بشر قابل مقایسه نیست، به صفات آدم نمیمونه، صفات خدا مشخصه به صفات آدم نمیمونه. ارحم الراحمین اشد المعاقبین. سنگ باران شدن قوم لوط، امطرنا علیهم مطرن، چه سنگ بارانی، چه سنگ بارانی، غیر قابل وصف برای ما آدم ها، غیر قابل تصویر. آیه 85 رو قرائت بفرمایید.
و الى مدین اقامهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
عادت پلید قوم شعیب اهالی مدین این بود که اینا با این که بی‌نیاز بودن ولی یه جور زرنگی و ذکاوت می‌دونستن کلاهبرداری رو، ای مثلا یه جنس نامرغوب بنجلی رو می‌تونستن به یک کسی غالب کنن، دیگه این رو جزء شکارهای خودشون می‌دونستن، جزء کارهای خیلی جالبشون می‌دونستن. این اینا دوچار فساد اقتصادی بودن، یه جنس رو وقتی میخواستن بخرن اگه زیر فی میخریدن دیگه این خیلی اینا معلوم میشد آدم های زرنگی هم، مثلا اینقدر تو سر این جنس میزدن، اونقدر براش ای درست میکردن که او فروشنده تضعیف روحیه میشد و از باب این که میترسید نکنه که دیگه این جنس براش بمونه و کسی خریدار نداشته باشه، به همین شخصی که حالا آمده و میخواد جنس رو بخره ولی زیر فی به همه میفروختن. بعد در آیه میفهمد که ما بهشون گفتیم اوفو الکیل و المیزان، وقتی که میخواید جنس تحویل بدید کامل بدید، 5 گرم 10 گرم چند گرم کم کردن کارو نکنید، اینجوری دزدی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و اشیاء مردم رو کم نکنید. این وقتی هم که حالا میخواید جنس از دیگران بخرید، تو خریدن جنس از دیگران جنس بقیه و کالای دیگران رو بی ارزش و کم ارزش و نامرغوب و بنجل و دورریز وانمود نکنید که او بند خدا تشویق و ترغیب بشه و یا اجبار بشه که جنس رو به خود شماها بفروشه. عدالت اقتصادی و پرهیز از کم جلوه دادن کالای دیگران توصیه رهبران الهی. یک جمله دیگر ذیل لا تبخسوا الناس اشیاءهم دقت کنید، اگه این رو یک جمله جداگانه در نظر بگیریم، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، خب شما یک کالا دارید، حالا کالای فرهنگی فرض کنید نه کالای دیگه، کالای فرهنگی دارید، چرا وقتی کالای فرهنگی تو میخوای ارائه بدی کالای فرهنگی دیگران رو براش عیب و نقص ذکر میکنی؟ شما کالای خودتو ارائه بده، شما منبع خودتو برو، شما تفسیر خودتو بنویس، شما کلاس خودتو برگزار بکن، چرا به تفسیر دیگران و به منبع دیگران و به کلاس دیگران عیب میگیری؟ مردم خودشون بله میفهمن، عقل دارن، شما منبع خودتو برو، بعد با هم مقایسه میکنن. ای که به دیگران عیب میگیری، به کالای دیگران عیب میگیری، به محصولات فرهنگی دیگران عیب میگیری، گویی اینکه خود تو قیم مردم میدونی، به جای عقل مردم میخوای خود تو قرار بدی. با مردم عقل دارن، خودشون میفهمن که کالای تو ارزشمندتر هست یا کالای دیگری. به قول امام رحمت الله علیه توی انتخابات که میرسید همطور رهبر معظم تأکید دارن که بابا هر کسی ویژگی ها و مثبتات و امتیازات کاندیدای مورد نظر خودشو برای مردم چه کنه؟ بیان کنه.
چیکار بریم که بگیم کاندیدای دیگری هم چه عیبی داره؟ نه، شما نقطه های مثبت و محسنات کاندیدای خودتون رو بیان کنید. بگیم بابا کاندیدای ما این ویژگی رو داره، این 10 تا، این 15 تا، این 100 تا. مردم عقل دارن، خودشون ارزیابی میکنن و بعد اون کسی که ویژگی هاش و مثبتاتش بیشتر باشه به همون رأی میدن. تو اگه بنابر شمردن عیوب باشه، توی عالم که بی عیب نمیشه پیدا کرد. حتی معصوم در نگاه غیر معصوم چیه؟ ها؟ عیبناکه. چقدر تو قرآن خدای متعال نقل میکنه برای ما که مردم مثلا به حضرت هود چی گفتن؟ گفتن شما خلی. به جناب نوح چی گفتن؟ شما گمراهی. به پیغمبر خودمون چی گفتن؟ شما مجنونی. خب به معصومین هم که مردم عیب گرفتن. اگه بنابر این باشه که عیبها بیان بشه، هیچ کس از این تیغ سالم رد نمیشه. پس بیایم ما تو جامعه، تو رفتارمون، توی نگرش تربیتیمون این سمت و سو رو ترویج کنیم که بابا آدما دنبال چی باشن؟ دنبال جواب، دنبال مثبتات یکدیگر باشن. ببینم نقطه های مثبت یا آقا صالح چیه. اگه نقطه های مثبتش قابل توجه باشه، من رفیق باشم. چون دنبال نقطه های ضعفش میگردم. نقطه مثبت چی بیدن چی؟ نقطه مثبت این کاندیدا رو بررسی بکنم. چون وقتی دنبال نقطه های ضعف گشتیم، اثر منفیش در خود ما چیه؟ اینه که دیگه مغرور میشم من. وقتی میگم فلانی این نقطه مثبت، این نقطه ضعف رو داره اما من ندارم، چی میشم؟ مغرور میشم. اما اگر نه، دیدم او فلان نقطه مثبت رو داره و من ندارم، این باعث میشه که من به حرکت واداشته بشم، منم برم سراغ اون نقطه مثبت. مثلا خاصه ناس اشیاءه. چقدر این جمله پر مصرفه و پر استفاده است در ابعاد مختلف زندگی، تو سیستم های تربیتی. بنا رو بر چی بذاریم؟ بر مثبت‌گرایی بذاریم، بر پیدا کردن مثبتات، نقطه های خوب، نقطه های روشن دیگران بنا رو بری بذاریم. این هست که ما رو رشد میده، این هست که بقیه هم رشد میده. این وقتی ما میخواییم یک کاندیدا رو معرفی بکنیم، میایم اونایی که واقعا نقطه های مثبت او هست معرفی میکنیم. خب این خودش تبلیغ ارزش هاست، تبلیغ معروف هاست. اما اگه برعکس آمدیم گفتیم فلانی همچین نقطه منفی داره، ما غیر مستقیم داریم از منکرات ترویج میکنیم، طبق اون آیه قرآن که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، کسانی که میخوان نقطه های منفی و نقطه های ضعف مؤمنین تو جامعه پخش بشه، قبل از آخرت تو همین دنیا معذبن. غیر معصوم و معصوم، نه معصوم از دیدگاه غیر معصوم عیبناکه. همسران پیامبر اکرم چقدر به پیغمبر ایراد میگرفتن؟ نه، معصوم از دیدگاه غیر معصوم. فقط دو نفر زن و شوهر توی عالم بودن که نسبت به همدیگه ایراد نداشتن، چون هر دو معصوم بودن. اما غیر از این دو نفر هیچ زن و شوهر دیگه شما توی عالم نمیتونین پیدا بکنین که نسبت به همدیگه ایراد نداشته باشن. هیچ زن و شوهر دیگه، چرا؟ چون بالاخره یه نفر فوقش این که معصومه، طرف دیگه باز معصوم نیست. پس شما آقای غلامی جان دنبال این نباش که یک فرض کنین که همسری رو انتخاب کنین، یک موردی رو انتخاب کنین که هیچ گونه اشکالی به نظر شما نداشته باشه. نمیشه. اگه طرف معصوم هم باشه، باز چون شما غیر معصوم هستی، در نگاه شما یه اشکال دار جلوه میکنه. دنبال مثبتات بگرد، ببین چی مثبتاتش چیه. بله، بیشتره، مثبتاتش بیشتره، به اونا نمره بده. برای منفیان نمره کم نکن، یعنی نمره رو از مثبت ها شروع کن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. فلانی مثلا فرض کن 18 تا مثبت داره، فلانی 19 تا مثبت داره. آیه 91 رو قرائت بفرمایید. منظورم برادرشان در آیه 84 و الى مدینه اخاهم شعیبن، حضرت شعیب دیگه، همون قوم مدین، قوم مدین. یعنی که از نکته‌های لطیف قرآنی است که هنوز اینا ایمان نیاوردن، خدای متعال پیغمبرشون رو میگه برادر اونا، با این که هنوز اینا کافرن، پیغمبرشون قبول ندارن، هنوز مفسدن، حالا آخرش هم ایمان نیاوردن که بهشون عذاب نازل شد. در این حال خدا تعبیر میکنه از پیغمبرشون به کی؟ به اخاهم، برادرشان. این نشانگر اون رابطه صمیمی و متواضعانه ایست که پیغمبران با امتها برقرار میکردن برای جذب اونا. 91 رو قرائت بفرمایید.
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
قوم شعيب مثل قوم صالح، مثل قوم لوط، مثل قوم هود، مثل قوم نوح، نبشون عذاب نازل شد. اخذتهم الرجفة، زمین لرزه، فأصبحوا في دارهم جاثمين. این مثل که برق اینا رو گرفته باشه، خوش شدن سر جاشون، تو خونه هاشون جاثمین، به زانو در آمده. مثل آدمی که میخواد پاشو حرکت کنه، یه مرتبه همون لحظه ای که این سر انگشتار پاشو رو زمین گذاشته که حرکت کنه، همونجا خوشش بذاره. به جرم فساد اقتصادی اینا معذب شدن. 95 رو بخونید.
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
در 94 می فرماید که هیچ پیغمبری رو ما در میان هیچ قریه و تمدنی نفرستادیم مگر اینکه اهلش رو به انواع گرفتاری ها مؤاخذه کردیم. این وقتی اینا به حرف پیغمبرشون گوش نکردن، برای اهل اون قریه انواع گرفتاری ها و بلاها رو رسوندیم و نازل کردیم. برای چی کار کردیم ها؟ لعلهم یذرعون، تا اینکه اینا تو گرفتاری ها یکم دلشون نرم بشه و در برابر حق پذیرش پیدا بکنن. گرفتاری های جانی و مالی فلسفهش چیه؟ فلسفهش نالیدن به درگاه خداوند و نرم شدن دله. منتها بعضی انسان ها تو شرایط اجباری وقتی قرار میگیرن مینالن، بیداری اضطراری پیدا میکنن. به تعبیر آیه وقتی که تو کشتی سوار میشن، دوچار موج و دوچار گرداب ها و چاه های دریایی میشه، دست نیاز پیش خداوند دراز میکنن. اما همین که کشتی به ساحل رسید و احساس امنیت و آرامش کردن، میگن بابا همه همینجوری، اتفاق بود دیگه، اتفاق بود افتاد. یعنی به جای اینکه این گرفتاری رو دارای پیام بدونن، بگن خدا میخواست ما پیام بده با این گرفتاری، پیام رو بگیر، فراموش نکن، آویزه گوشت کن این پیام رو. به جای این چی میگن؟ میگن بابا یه اتفاقی بود افتاد دیگه، همیشه همینجوری بوده، گاهی دریا طوفانی میشه دیگه. یعنی این اتفاقات رو کور میخوان معرفی کنن، نه واجد پیام. بعد چی میشه؟ آیه بعدی نکنین. ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه، بعد به جای گرفتاری ها براشون حسنه، این خوشی و راحتی براشون فراهم کردیم. حتی عفو، تا اینکه زیاد شدن، نسلشون زیاد شد و بعد گفتن قد مست آبا ان از ذر را و سر را. بابا همیشه همینجور بوده دنیا، گاهی خوشیه گاهی ناخوشیه، حساب کتاب نداره خوشیه و ناخوشیاش. یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه گرفتاری ها رو فاقد پیام میدونن. خب وقتی کارشون به اینجا کشید فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، در یک لحظه ناگهان اینا رو ما گرفتیمشون. پس یه بار دیگه، گرفتاری های جانی و مالی برای نالیدن به درگاه خداوند و نرم شدن دله. یک سوال اینجا پیش میاد که خدا چه نیازی به نالیدن ما داره؟ میگیم خداوند نیازی نداره. ما اگر قرار است از خداوند فیضی دریافت کنیم باید ظرف داشته باشیم و نالیدن توسعه میده ظرف ما رو. نالیدن استعداد دریافت لطف از پروردگار متعال رو بهمون میده. بله خدا نیازی به نالیدن ما نداره. خدا میبینه میخواد به ما یک لطفی بکنه، میبینه من ضعف ندارم، بعد یه فشاری به من وارد میکنه که من توسعه پیدا بکنم، ظرف پیدا بکنم، ظرفیت پیدا بکنم، استعداد دریافت اون لطف رو پیدا بکنم. عذاب ناگهان در کمین رفاه زدگانی که گرفتاری ها رو از هر گونه پیام و هشدار دهنده خالی میبینند. آیه 196 رو قرائت بفرمایید.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
165 رو هم قرائت بفرمایید. سوره اعراف.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
آصاله اون آیه که میفهمد فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم، آیه چنده اون؟ آه ابواب کل شی، همه درها رو باز کردیم بروشون. نسبت به دو گروه خدای متعال میگه ما درها رو باز میکنیم، هم نسبت به متقین، هم نسبت به اونایی که فراموش کنن نعمت الهی رو. بعد این سوال پیش میاد که خب یعنی چی هم آدمای با تقوا رو خدای متعال فتح باب میکنه براشون، هم انسانهایی که نعمات الهی رو فراموش کنن و توجه نکنن. خانم شما میدونید کدوم آیه است؟ 71؟ نه زمر نیست، نه همین سوره نساء همین طرف هست. فلم ما نسو ما ذکرو به، معجم اونجا هست، نگاه کن پسر جون دیگه. فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب السماء والارض، تقریبا به این مضمونه. پیدا کردیم؟ انعام 44 قرائت کنیم آقای فلامی.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون.
ببینید باز تو آیه های قبل از این آیه 44 سوره انعام همون جریان سوره اعراف آمده که در آیه 42 ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما گرفتار کردیم این مردم رو تضرع کنن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولی اینها تضرع نکردن و به جاش دلهاشون قسی شد. ولکن قست قلوبهم. بعد فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شای. در آیه 44 انعام می فهمد وقتی که اینها فراموش کردن تذکرات الهی رو تمام ابواب روشون باز کردیم. در آیه سوره شریفه اعراف می فهمد که وقتی اینها تقوا رو رعایت کردن ها بله آیه 96 اعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فرقش این دو آیه با هم دیگه. در آیه 44 میگه فتحنا عليهم ابواب كل شيء، در آیه 96 سوره اعراف میگه فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فرقش چیه؟ اونجا میگه همه درا رو وا کردیم، همه درا رو وا کردیم، اما اینجا میفهمد برکات رو از آسمان و زمین نازل کردیم. آخه همه درا باز شدن و انسان سرشار از نعمت بشه که همیشه خوب نیست که. اگه طرف ظرفیت نعمت رو نداشت، اگه نعمت رو بهش دادن، اون نعمت براش چیه؟ نقمته. اگه این آقا صالح ما ظرفیت داشتن یه پراید نداشته باشه، اگه این پراید رو بهش بدن با همین پراید به جهنم میره. ولی اگر ظرفیت داشت، این پراید وسیله قرب او به سوی خداوند متعال میشه. اگه ظرفیت داشت و بهش دادن، میشه فتحنا علیهم چی؟ برکات من از سماع بلند. ولی اگر هنوز ظرفیت نداشته بهش دادن چی میشه؟ میشه فتحنا علیهم ابواب کل شای، درا رو وا کردن. ببین اون بخش اولی آیه 44 سوره انعام، وقتی همه درا باز شد بعد چی شد؟ حتی اضافره به ما اوتو، دل بستن به اون چی که خدا بهشون داده بود، اخذناهم بغتتن. یعنی این نعمت ها اونا رو بیشتر از خداوند دور کرد، حجاب شد بین اونا و خدا. اما متقین چطور؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان‌ها تقوا پیشه کنن، برکات از آسمان و زمین بر اونها نازل میشه. در یک جریان من میخوندم که امام باقر گویا رفتن کوفه، هنگام بازگشت علما و دانشمندان کوفه خواستن از امام بدرقه‌ای به عمل بیارن. آمدن دم دروازه شهر تا هنگام خروج امام دنبال سر حضرت بخند چند قدمی بروند. یه مرتبه چشم مردم افتاد به یک شیری که بین راه نشسته بود. عقب نشینی کردن مردم. امام آمدن به امام خبر دادن آقا یه شیری سر راهه. امام معصوم علیه السلام آمدن گوش این شیر رو گرفتن، از وسط راه بردنش دور، خیلی دور. بعد که برگشتن همه متعجب بودن که چطور این حیوان درنده رو مثل یه گربه مثلا، مثل یه موشی اینطوری گرفتن بردنش کنار گذاشتن. وقت امام به این آیه اشاره کردن که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم با تقوا باشند چیکار میکنند؟ میتوانند بارشان را بر دوش درندگان حمل کنند. با سر انگشت تقوا میشود این طبیعت دیوانه، این طبیعت مست را مفخر کرد. با سر انگشت تقوا میذاریم خدای متعال کمک کنه که از عمرمون استفاده ببریم. صورت عاشورا رو روز جمعه دومه، دومین جمعه ماه رجب، جناب آقای غلامی در آستانه شب میلاد امام با جواد علیه السلام شروع کنیم.
روز ولادت از علی اصغر مزغه
امروز جمعه، بله بسیار خوب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه یوم اللهم كل غنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا لعينا ولنا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا.